سپاسگزارم از همراهی گرم شما. میدونید که طبق روال هر پنجشنبه در این ساعت ما برنامه سیاسی در این هفته رو داریم که به مرور و تحلیل اخبار و اتفاقات مهم سیاسی روز ایران و جهان میپردازه که دو عزیز بزرگوار در اون حضور دارن، جناب آقای حامد حسینی و جناب آقای طاهری نازنین به تهیه کنندگی آقای ماهر. اگر آماده هستید بریم که زنده این برنامه رو بشنویم.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو تهران. انشالله که خوب باشید. دعوت میکنم با در این هفته امروز با ما همراه باشید که مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای داخلی ایران و دیگر نقاط جهان و با دو بخش گفتگویی هم انشالله با شما خواهیم بود.
پنج شنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
برنامه رو با مرور خبرهای داخلی آغاز کنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از تازه‌های نشر و آثار جدید کتابخانه مجلس گفت حل مسائل و تحول و نوآوری برای پیشرفت بدون توجه به علم و پژوهش امکان پذیر نیست. وزیر کشور استفاده از ظرفیت‌های بومی برای سرمایه‌گذاری را محور اصلی توسعه استان‌ها برشمرد و گفت استانداران باید در این زمینه برنامه عملیاتی داشته باشند. رئیس جمهور گفت در قانون هوای پاک 167 تکلیف برای دستگاه‌های مختلف تعیین شده که انتظار می‌رود همه بخش‌های اجرایی در قبال وظایف خود پاسخگو باشند. استان تهران با مصرف روزانه 98 میلیون متر مکعب در رتبه نخست مصرف گاز و استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و مازندران در رتبه های بعدی قرار دارند. نایب رئیس گروه دوستی ایران و اکوادور اعلام کرد گشایش مجدد سفارت اکوادور در تهران گستردگی روابط جمهوری اسلامی ایران با آمریکای لاتین را تقویت خواهد کرد. ستاد توانمندسازی محلات با کمک دولت تصمیم گرفت که از 2020 محله کم برخوردار محرومیت زدایی و بیمه سلامت آنها را نیز تأمین کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشد 26% صادرات لوازم خانگی از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه خبر داد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفر به اردبیل سارداش ایران رتبه اول علمی منطقه را دارد، به طوری که بیش از 78,000 سند علمی در سال 2022 منتشر کرده ایم و رقیب علمی ما در منطقه با ما فاصله زیادی دارد. و خبر آخر، رهبر معظم انقلاب در دیدار خانواده های شهدای حادثه تروریستی حرم حضرت شاه چراغ اظهار داشتند. حادثه تروریستی حرم حضرت شاه چراغ موجب رسوایی آمریکایی های منافق شد. در اولین بخش گفتگویی برنامه نگاهی خواهیم داشت به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با خانواده شهدای جنایت تروریستی در حرم حضرت شاه چراغ. آقای دکتر ابوذر یاسری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، در این بخش با ما همراهند. آقای یاسری سلام، روز بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب علی حسینی و شنوندگان عزیز برنامه، عرض سلام دارم.
آقای یاسری، رهبر معظم انقلاب این حادثه را موجب رسوایی دشمنان انقلاب دونستند. بفرمایید که این حادثه تروریستی چگونه تونست ماهیت تروریستی و ضد حقوق بشری دشمنان را افشا کنه؟
بله، همونطور که مستحضرید، بعد از جنگ جهانی دوم سازمان ملل متحد توسط فاتحین جنگ دوم ایجاد شد و در واقع سازمان ملل اگرچه با شعارهای دفاع از حقوق بشر، امنیت و صلح بین المللی ایجاد شد، اما در واقع حربه‌ای بود برای استعمار فرامدرن و فرانو که در واقع اعضای شورای امنیت بتوانند دنیا رو بین خودشون تقسیم بکنن و همونطور که باز استحضار دارید دنیا بین دو قطب تقسیم شد تا زمانی که قطب شرق فرو پاشید و نظام تک قطبی به پیش رفت. در این مدتی که سازمان ملل ایجاد شده تا الان، نهادها و سازمانهای به هر حال با عنوان حقوق بشر و حقوق انسان، اینها خب گوش فلک رو کر کرده داعیه طرفداریشون از حقوق انسان، ولی به واقع در مناسبتهای مختلف و اتفاقات مختلف هر کجا که خوی چپاولگری اونها تهدید شده و برای منافع نامشروعشون، منافع غیرقانونیشون تهدیدی رو ملاحظه کردن، از همه ابزارها بدون مهابا استفاده کردن، یعنی از سلاح‌های کشتار جمعی استفاده کردن، از زدن هواپیمای مسافربری استفاده کردن، هر کجا هر کاری که خواستن رو انجام دادن. در اتفاقات اخیری که برای کشور عزیز و مردم عزیز ما رخ داد، خب از همون ابتدا بلافاصله رئیس جمهور امریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی بیشرمانه ضمن حمایت از کسانی که عامل برهم زدن نظم و امنیت در داخل کشور ما بودند و با تعدی و تجاوز به برحال اون حقوق داخلی کشور ما و اون شرایط داخلی کشور ما تعرض به این مسائل کردن و این خلاف در واقع تمامی ضوابط و قوانین بین المللی بود، این خب ادامه پیدا کرد و تحلیل ها هم بر این بود که این اتفاقات اتفاقات غیر انسانی است و این نحوه مداخله اینها، تا رسیدیم به حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت شاه چراغ.
بله.
در این اتفاق متاسفانه اون استاندارد دوگانه کشورهای غربی و اروپایی کاملا خودش نشون داد، یعنی اینها به جای اینکه بیان در این قضیه محکوم بکنن اقدامات تروریستی رو، اتفاقا حمایت کردن و در واقع از اون روندی که وجود داشت و هیچ به روی خودشون نیاوردن و همون سندی شد بر این مدعا. البته ما سند کم نداریم، اونتا اینا خب یادآوری کننده است. شما خاطر شریفتون هست که در همین کشور ایالات متحده امریکا در داخل منطقه واشنگتن اینا اومدن چند دهه قبل یک فرقه ای رو که یه دیدگاه مخالف یا به هر حال با دیدگاه دیگری بودن به نام فرقه دیویدی ها، 80 تا زن و بچه و کودک رو داخل این خونه، نه اینکه بگیم کشتنشون، زنده زنده سوزاندنشون در آتش و هیچ آب از آب تکان نخورد. در قضیه حقوق بشر این تنها نظام جمهوری اسلامی است که مطالبه‌گر جدی حقوق بشره و کسانی که ناقضین رسمی حقوق بشر هستن با سیاست فریب و استانداردهای دوگانه خودشون دارن در واقع علیه جمهوری اسلامی از این ابزارها استفاده میکنن و این گونه حقایق، این گونه اتفاقات در واقع به روشن شدن حقیقت کمک شایانی میکنه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای یاسری، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، بنده از شما خداحافظی.
درود بر شما. اما در ادامه آقای دکتر زورق با ما همراه هستن، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای زورق سلام، روزتون بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم آقای زورق، با توجه به جفسازی ها و تحریف حقایق حادثه تروریستی شاه چراغ از طرف رسانه های بیگانه، بفرمایید که امروز و به گذشت زمان چه حقایقی درباره این جنایت تروریستی آشکار شده که ماهیت دوگانه تبلیغات این رسانه ها رو نزد مخاطبانشون زیر سوال برده؟ ما حدوداً 4 دقیقه خدمتون هستیم.
عرض میکنم خدمت شما، اول باید دید که قربانیان این حادثه تروریستی چه کسانی بودن. قربانیان این حادثه تروریستی نه شخصیت های سیاسی بودن، نه عناصر نظامی بودن، نه نیروهای امنیتی بودن، نه عناصر انتظامی بودن. قربانیان این حادثه تروریستی یک مش مردم کوچه و خیابان بودن که بر اساس احساسات لطیف و رقیق و ستایش برانگیزی که نسبت به خدا و پیامبر اسلام و اهل بیت پیغمبر اسلام و ارزش‌های اسلامی دارن مشغول نماز و نیایش و دعا بودن. هیچ منطقی اجازه نمیده که ناگهان بدون هیچ نوع سابقه خصومت و دشمنی با اینها به رگبار بسته بشن. دوم، باید دقت کنیم جایی که این حادثه تروریستی اتفاق افتاد کجا بود. اینجا حرم حضرت شاهچراغ بود، نه یک پاسگاه نظامی بود، نه یک اداره امنیتی یا انتظامی بود، نه یک حزب سیاسی بود، نه یک وزارتخانه بود، هیچی. یک زیارتگاه بود که طبق فرهنگ و عرف و اعتقادات مردم تمام جهان چون این جایگاهی محترمه و باید احترامش حفظ بشه. سوم مسئله که باید بهش توجه کنیم اینه که این حادثه به وسیله چه کسانی اتفاق افتاد. این حادثه به وسیله یک جریان تروریستی اتفاق افتاد که از سپیده دم انقلاب اسلامی در منطقه فعال شده، با ترور شهید مطهری، بعد ترور شهید مفتح، بعد 17,000 قربانی ترور از مردم کوچه و بازار در سال 1360. بیای تا برسید به ترور مردم سوریه، مردم عراق، مردم افغانستان، مردم پاکستان، مردم یمن و مشهورترینشون ترور سردار مبارزه با تروریسم یعنی شهید سلیمانی. این جریانیست که جوانایی که متعلق به خانواده های در هم شکسته هستن، به اصطلاح غربی ها broken family، اینا معمولا از یک نوع گرفتاری های روحی رنج میبرن، اینا رو شستشوی مغزی میدن، سازماندهی میکنن و تحت کنترل ذهنی قرار میدن اینها رو و بروسطی اینها این کارهای تروریستی رو میکنن. چهارمین مسئله که باید توجه بکنیم اینه که پشت سر این تروریسم چه پدیدهی قرار داره. پشت سر این تروریسم جریان دنیا طلب هست که منطقا نمیتونه با اسلام مبارزه کنه، با ترور مبارزه میکنه. اولین سابقه ترور که در تاریخ اسلام داریم ترور شخص پیغمبر که موفق نبود، در لیلة المبیت میخواستن پیغمبر ترور کنن در مکه، نتونستن، ولی حضرت علی رو ترور کردن، امام حسن رو ترور کردن، امام حسین رو در فجیع ترین شکل ممکن با یارانش ترور کردن، همه معصومین ما رو الا حضرت مهدی رو ترور کردن، بسیاری از شخصیت های نظامی انتظامی مردم کوچه بازار رو ترور کردن و منطقشون تروره.
بله.
30,000 تروریست فقط در سوریه آدم کشی کردن، 500,000 نفر آدم رو کشتن، خودشون رو کشی شدن در اثر اون شستشوی مغزی که داده شده. اینه که میبینیم که واقعا این پدیده یک پدیده دیرپاییست، متعلق به یک جریان تاریخی منافق و دوگانه و دنیا طلبه و داره با اسلام از این طریق مبارزه میکنه.
جنبندی فرمایید.
جنبندی اینه که حادثه شاهچراغ سند محکومیت کسانی است که از یک طرف دم از حقوق بشر میزنن، از طرف دیگه حقوق بشر رو پایمال میکنن.
خیلی متشکرم از همراهیتون. روزتون بخیر باشه. خدا
نگهدار. خدا حافظ.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
خب آقای طاهری هم از دقایق ابتدایی برنامه با ما همراه بودن، اما چون مهمانان گفتگویمون پشت خط ارتباط بودن نشد که باشون سلام علیک داشته باشیم. آقای طاهری سلام، در خدمتی.
سلام جناب حسینی عزیز و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. رسیدیم به بخش بازنشر و همونطور که مستحضر هستید آقای حسینی، یک شنبه این هفته 27 آذر ماه سال روز شهادت دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاهی که به همین مناسبت بازنشر این هفته رو به این موضوع اختصاص دادیم. کاربری به نام جهانشاهی در صفحه شخصیش نوشته قرار نیست حوزه و دانشگاه با هم یکی بشن و اصلا نباید هم با هم یکی بشن، چرا که با هم تفاوت دارن، اما اونها میتونن هدفهای مشترکی رو دنبال کنن. سلیمان زاده هم که خودش رو طلبه و حوزه معرفی کرده نوشته اگر وحدت حوزه و دانشگاه آنچنان که شایسته است اتفاق نیفته، هر دو مسئول هستن و باید کاستی ها رو جبران بکنن. خانم فضیلت از دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی گفته وحدت یعنی این که در جایی که دانشگاه میخواهد مشکل جامعه رو حل کند، در جایی که دانشگاه میخواد مشکل جامعه رو حل بکنه باید حوزه هم پشتیبان اون باشه، و در جایی که حوزه برای کمک به جامعه قدم برمیداره دانشگاه هم باید حمایت و همراهی بکنه. صفحه اجتماعی ایران ما هم نوشته مشکل ما اینه که جزیره‌ای عمل میکنیم، سوال اینه که چرا صنعت و دانشگاه با هم ارتباط ندارن و چرا حوزه و دانشگاه از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده نمی‌کنن، باید با هم بودن رو بیشتر تمرین کنیم. سعید فرهمند نوشته امروز ایران ما بیش از هر زمانی به وحدت و همبستگی برای پیشرفت نیاز داره، پیشرفت ما در گروه اتحاد ماست. طیبه خانی گفته که وحدت حوزه و دانشگاه اینه که هر کسی به وظیفه ملی خود برای پیشرفت ایران عمل بکنه. سارا شکوهی نوشته حوزه توانایی هایی داره که دانشگاه نداره، دانشگاه هم توانایی هایی داره که حوزه نداره، بنابراین اگر توانایی های حوزه و دانشگاه در کنار هم قرار بگیرن موتور پیشرفت کشور رو به وجود میارن. صفحه مجازی صنعتگر نوشته وحدت حوزه و دانشگاه در همراهی و همدلی و احساس مسئولیت مشترک آنها در قبال سرنوشت کشور خلاصه میشه. سمیه سروستانی نوشته یادی از دکتر مفتح کنیم که نماد وحدت حوزه و دانشگاه بود، او هم دانشمند بود و هم دلسوز و هم آینده نگر. دکتر مفتح به خوبی میدونست که اگر حوزه و دانشگاه در کنار هم باشن بسیاری از ناممکنها رو ممکن خواهد کرد. و در آخر هم محمد توکلی گفته وحدت هیچ وقت کهنه نمیشه، یک کشور و یک ملت همیشه به وحدت و همبستگی نیاز داره، وحدت حوزه و دانشگاه میتونه الگویی برای وحدت ملی باشه. ممنونم که در بخش بازنش همراه ما.
خب بریم سراغ خبرهای خارجی. یک خبرنگار نیویورک پست اعلام کرد که FBI توییتر رو به بازوی جامعه اطلاعاتی خودش تبدیل کرده.
هماهنگ کننده سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه گفته که اسرائیل باید بر اساس قوانین بین‌المللی انسانی و قانون بین‌المللی حقوق بشر کوچ اجباری فلسطینیان رو متوقف بکنه.
و نماینده روسیه در سازمان ملل هم گفته ادعای کشورهای غربی درباره استفاده این کشور از پهپادهای ایرانی در جنگ برای منحرف کردن توجه از توافقنامه هسته‌ای است که آمریکا به صورت یک جانبه از آن خارج شد.
شرکت کنندگان در نشست بغداد 2 که به میزبانی اردن برگزار میشه به حل بحران‌های منطقه‌ای مقابله با تروریسم و تقویت ثبات منطقه‌ای و جهانی تاکید کردند.
سفیر روسیه در آمریکا هشدار داد ارسال سامانه موشکی زمین به هوای پاتریوت برای اوکراین ممکن است عواقبی غیر قابل پیش بینی در پی داشته باشد.
تحلیل داده‌های سرشماری سازمان آمار ترکیه نشون میده که پیری جمعیت همچنان به عنوان یکی از معضلات اصلی این کشور به شمار میره.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدار با وزیر امور خارجه کشورمون در توییتی نوشت توافق کردیم که باید ارتباطات را باز نگه داریم و بر اساس مذاکرات وین برجام را احیا کنیم.
و خبر آخر این که به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به گشتی نیروهای پلیسی عراق را که به کشته شدن 9 تن از این نیروها منجر شد را به عهده گرفته.
بپردازیم به موضوع گفتگویی بخش دوم برنامه و نگاهی داشته باشیم به بحران انرژی و پیامدهای سیاسی اون در اروپا. آقای دکتر رضوانپور کارشناس مسائل بین‌الملل در این بخش با ما همراهن. آقای رضوانپور سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مجری محترم برنامه و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
آقای رضوانپور، بر اساس نظرسنجی که در اروپا انجام شده، کاهش 13% اعتبار دولت انگلیس رو اعلام کردم و بعد از انتشار نتایج این نظرسنجی هم یک روزنامه اروپایی نوشته که در پی بحران گرانی ها، افزایش تورم، افزایش مالیات و آغاز اعتصاب ها، اعتبار دو حزب حاکم در حال کاهش شدید هست. بفرمایید که بحران اقتصادی به خصوص در زمینه انرژی چه تأثیری در وضعیت سیاسی حزب حاکم انگلیس داشته؟
بله، خب بحران انرژی در اروپا که جرقش با اعمال تحریم ها بر علیه روسیه در پی جنگ روسیه و اوکراین زده شد، باعث شده که یک در واقع میشه گفتش ریسیشن در زبان انگلیسی، یعنی یک رکودی رو حاکم بکنه بر اقتصاد اروپا. بسیاری از کارشناسان در این خصوص اعتقاد دارن که برنده ها و بازنده های جنگ اوکراین کسانی هستند که خودشون تحریک کردن در واقع کشورهایی رو که به نوعی میخواستن روسیه رو به چالش بکشن و زمینه رو فراهم کردن که ما امروز شاهد اون هستیم. خب دولت انگلستان از قبل افزایش بحران و افزایش قیمت‌های انرژی در اروپا خب ضررهای زیادی رو دیده، جهش بی‌سابقه شاخص‌های تورم و افزایش هزینه‌های زندگی در کشور انگلستان، این کشور رو در بدترین شرایط اقتصادیش قرار داده در نیم قرن گذشته. بنیادهای اقتصادی انگلیس همکنون نشون داره میده که بحران حاکم بر اقتصاد انگلستان باعث شده که افرادی که در زیر خط فقر زندگی میکردن روندشون رو به افزایش داشته باشه. اقتصاد بریتانیا در سالهای اخیر خوب چالش‌های متعددی رو داشته، مخصوصا بعد از خروج از اتحادیه اروپا و موزه برکسیت. جدایی این کشور از اتحادیه اروپا و هزینه‌هایی که ناشی از همه‌گیری بحران در واقع کرونا بود باعث شد که اقتصاد این کشور 20% کوچکتر بشه. بنابراین ما در کنار این موضوع میتونیم مشکل گرانی انرژی رو هم به چالش‌هایی که همکنون کشور انگلستان باش مواجه هستش اضافه بکنیم. انگلستان درسته که از روسیه به صورت مستقیم گاز وارد می‌کنه، اما به واسطه حمایت از اوکراین در جنگ بین روسیه و این کشور باعث شده که اقتصادش در وضعیت وخیم قرار بگیره. قیمت‌های انرژی و عامل‌های انرژی در اروپا روز به روز داره بیشتر میشه و اثر رو برای زندگی عادی مردم خوب تنگ‌تر داره می‌کنه. این باعث شده که دولت انگلستان نه تنها در حوزه انرژی، در بسیاری از موضوعات دیگه، ما تورم مهار نشدنی رو در انگلستان امروز شاهد هستیم، مشکلات معیشتی رو کاملا داریم می‌بینیم. اعتصاب اخیر که در انگلستان صورت گرفت، اعتصاب پرستاران، نمونه بارزی هستش که باعث شده به حال اون سیاست‌های اقتصادی آقای ریشی سونک نخست وزیر جدید که بعد از خانم در واقع لیز تراس اومد در کاخ نخست وزیری قرار گرفت، زمینه رو فراهم کرده برای یک رکود حاکم بر اقتصاد انگلیس و ممکنه که با چالش‌های متعددی در آینده مواجه شد.
خیلی متشکرم از همراهیتون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در ادامه گفتگو میکنم با آقای دکتر ناصر ترابی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای ترابی سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترم، خدمت شما هستم.
ممنون از همراهیتون. در هفته های اخیر در چند کشور اروپایی تظاهرات ضد جنگ و اعتراض علیه سیاست های ناتو در اوکراین برگزار شده و اینطور به نظر میرسه که دولت های اروپایی برای تغییر سیاست های خودشون در قبال جنگ اوکراین بیشتر از گذشته تحت فشار افکار عمومی خودشون قرار گرفتن. شما تأثیر اعتراضات عمومی در اروپا علیه جنگ اوکراین رو بر سیاست های دولت های اروپایی چطور ارزیابی می کنید؟
بله، الان مسئولین سیاست گذار در حوزه اروپا در یک فشار چند جانبه ای قرار دارن. از یه طرف خب نظم بین الملل و تغییرات این نظم و مشاهده می کنن که این تغییرات داره اون سیستم حاکم بر اروپا رو تحت فشار قرار میده. از یه طرف آمریکا رو می بینن. از یه طرف فشار اقتصادی که از قبل بوده و با جنگ اوکراین بیشتر شده. و از این طرف هم افکار عمومیه. خب مثلا همین 24 ساعت گذشته یکی از مسئولین کرواسی صحبت کرده و گفته جنگ جنگ ما نیست. خب این زمزمه ها کم کم داره زیاد میشه. اما نکته ای که اینجا خیلی مهمه باید بهش توجه بکنن شنوندگان عزیز اینه که این سه ماهه چه بسا این دو ماه زمستان، این 70 روز نهایت 90 روز خیلی تاثیرگذاره در آینده اروپا. اگه اروپا بتونه این 90 روز رو به هر شکلی رد بکنه و این سرما رو بتونه تحمل بکنه و ورق این حوزه برگرده، شاید معادلات در حوزه رابطه روسیه و اوکراین برای اروپایی‌ها فرق بکنه. لذا روس‌ها هم نمی‌خوان اتفاق بیفته، یعنی دوست دارن که وابسته بشن و این تاثیرگذاری روسیه در اروپا همچنان حفظ بشه. اما باید وایسیم ببینیم که این بازیگران این حوزه چطور بازی میکنن. اما قطعا نکته ای که هستش فرمایش شما، سوالی که فرمودی سوال درست و به جایی، افکار عمومی داره یک سوال جدی رو میپرسه که آقا ما برای چی ناتو در اون منطقه حضور داره و چرا داره اروپا این هزینه رو میده، برخلاف نظراتی که حالا بعضی از مسئولین میگن که اروپا یک باغه و بیرون همه وحشی هن و نمیدونم فضای آنارشیست و اینا دوست دارم یا نه. من خواهشم اینه که قبطرم از شنوندگان این خواهش رو کردن که این اتفاقات رو بررسی بکنن. شما مثلا در حوزه کرونا از راهزنی و سرقت دستمال توالت بگیرید تا ماسک در اروپا اتفاق افتاد تا اینکه تو فروشگاه اینا به جون هم افتادن و این برخلاف مردم حوزه غرب آسیا و شمال آفریقا که مردم مقاومی هستن، مردم اروپا اصلا این شکلی نیستن و اتفاقات سختی رو مسئولین اروپایی باید تحمل بکنن.
یک موضوع دیگری که در همین تحولات شاهد هستیم، خب در آستانه جشن کریسمس در اروپا هستیم، اما شرایط اخیر، گرانی ها و افزایش بهای انرژی به خصوص قیمت گاز و برق، اینطور که در خبرها مشاهده میشه، تأثیر خودش رو بر مراسم پایان سال و جشن سال جدید هم در اروپا گذاشته. این بحران انرژی در اروپا چه پیامدهایی رو برای تغییر سبک زندگی در این کشورها و زمینه اجتماعی آنها گذاشته؟ ما حدوداً 2 دقیقه خدمتتون هستیم، کمتر از 2 دقیقه.
خواهش می‌کنم. بله، نکته‌ای که مسئولین اروپایی متوجه شدن این که ماه عسل در اروپا تموم شده و الان بازی داره به شکلی پیش میره که اینا باید پاسخگو باشن و قطعا در سبک زندگی شما میبینید در شبکه‌های مجازی بازتابی که مردم دارن میدن از فرمایی که دارن احساس میکنن تا فشار مسائل اقتصادی، قطعا در تأثیر گذاری در انتخابات اروپا، در تأثیر در سیاست گذاری اروپا و حضور افرادی با تفکرات مختلف، حالا از چپ گرفته تا تفکرات اعتراضی، قطعا ما شاهد خواهیم بود و مردم اروپا هم اگر با همین دست فرمان بخوام پیش برن و مطیع جریان آمریکا باشن، قطعا سطح زندگیشون متفاوت خواهد شد و بالاخره در جریان اروپا هم ما مشاهده میکنیم افرادی هستن که این پیام رو دارن میحس میکنن که ما داریم بهای یادخواهی آمریکا رو.
خیلی متشکرم آقای ترابی از همراهیتون. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. به پایان برنامه امروز رسیدیم. آقای طاهری خدا وقت.
ممنونم از شما آقای حسینی و شنوندگان عزیز که همراه ما بودن. تا هفته آینده خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهیتون. پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.